أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم وارد موضوع صبر شدیم. دو تا آیه در قرآن بود، تلاوت میکردیم. انشاءالله این دو آیه رو تلاوت کنیم، آیه دیگری هم ببینیم و چند روایت انشاءالله. عرض به خدمتتون که گاهی ممکنه بر ما سوال پیش بیاد که خب این صبری که ما در موردش یه توجهی داشتیم که اصلا در خلقت لحاظ شده، هم در تکوین هم در تشریع، خب آیا ما دستوری مثلا نداریم که به ما فرموده باشن مثلا اینجا صبر کنید، اینجا صبر نکنید، مثلا مثل احکام دیگری که هست؟ آیا قرآن کریم، روایات تعالیم اهل بیت علیهم السلام چنین دستوری به ما ندادن؟ ببینید، دستور به بی صبری ما نداریم. یه واژه‌ای که مقابل صبر جزعه، خب گفتن یه جاهای جزع اشکال نداره، یه جاهای جزع اشکال که نداره هیچی، بلکه معجوره که حالا انشاءالله اگر توفیق بود به اون نقطه میرسی. اما اینی که ما بگیم ما رو دارن اینجوری تربیت میکنن که انگار مثلا ما یه رباتیم، یه جایی سویش میکنیم صبوریم، یه جایی سویش میکنیم بی صبریم، باید بی صبری کنیم، یه جایی آروم را میریم، یه جایی میدویم مثلا. نه، اینطوری نیست. اصل و قاعده بر صبر. یه روایتی بود دو تا مجلس قبلتر، این روایت رو توفیق داشتیم اشاره بکنیم که حضرت فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مردم لا یزال الناس بخیر، مردم در خیرن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، مردم آرامن. حالا هر این چون بخیر رو بعد چند جور معنا کنیم تا اون فضای معناش به دست بیاد. فرمودن خلاصه دارن زندگی میکنن، خوبن، مشکل ندارن، دردی ندارن فلان، مادامی که استعجال نکردن، مادامی که یستعجلون استعجال نکردن. از حضرت سوال میکنن که استعجال چیه؟ حضرت میگن که اینی که طرف میگوید یقولون میگوید که دعوتو دعا کردم اما دعا مستجاب نشد. این اسمش استعجاله و این حال آدمو بد میکنه. خب ببینید، متن خلقت صبر میخواد. چرا؟ شما آمدین به این مجلس، درسته؟ اینجا نه خانه من و شماست، نه وسایلی که تو اینجاست مال من و شماست، نه زمان حضور ما تو اینجا در اختیار ماست، ورود خروج ما رو هم تعیین کردن از کجا بیان، درسته؟ اینجا اتفاقی بیفته، مثلا شما یه دفعه بوی سوخته احساس کنید، بلند نمیشین برین اندرونی یا برین تو آشپزخونه کابینت رو وا کنیم این چه خبره، به صابخونه میگین چرا بوی سوخته میاد. اگه سرصدایی از اون اتاق اندرونی بیاد، یه بچه گریه کنه، در رو نمی کنیم بریم تو، یا آقا مثل که کسی داری گریه میکنه اینجا، درسته؟ ببینید، من تو این خلقت خیلی برای خودم حرمت قائل بشم، باید میگم من مهمانم. درسته؟ مال من که نیست خلقت که. هیچ چیه این خلقت مال من نیست. دقت کنید، اینی که اینجا نشسته، اینایی که داره رو خدا بهش تملیک کرده، تازه و هوا به ها املک، و هر آنم که بخواد هر مقدارشو به هر شأنی به هر حیثیتی میتونه بگیره. درسته؟ بقیه هم که اینجا مال خدا، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما هم به ما هم گفتن آقا توی مسافری موقت اومدی اینجا یه مدتی و بعدم میری. اینا تعابیریست که راجب دنیا مکرر هممون شنیدیم که اینجا داره ممره، اینجا پله، اینجا محل عبوره، اینجا محل خانه ساختن نیست، اینجا محل توقف نیست، اینجا دارالحیوان نیست، زندگی اصلا جاش اینجا نیست. بابا یه چند روز آوردیم بری دیگه. درسته؟ تازه اینی که تو حساب کتاب داری میکنی، این به حساب کتاب خودته. والا وقتی حالا قبل اینکه بمیری هم همینطوریه، به سن بالا میرسی میشه زود گذشت. این تعبیر رو خیلی شما شنیدین، طرف از 50 سالش 60 سالش میگه این همین هفته پیش بود ما رفتیم مدرسه ها. این که نمیخواد بسازه این تعبیر رو، اونو واقعا میبینی چه کوتاه بود، چه کوتاه بود. حضرت نوح میگن موقع که اومدن جانشو بگیرن، حالا مثلا به جبرئیل گفتش که مگه میدونستم اینقدر کوتاه مدت موندنمون، این سقفم نمیزدم که موقع که آفتابه برم زیر این سقف که سایبونی باشه زندگی کنم. بنده نمیخوام میگم ما اینجوری زندگی کنیم، چیز دیگه دارم میگم. میگم حس میکنیم ما اینجا مال ما نیست؟ حس میکنید؟ اگه شما برین توی مغازه ای، توی نمایشگاهی، توی یه سازمانی، توی شرکتی، توی جایی دو تا نظر بدین، یکی میگه آقا ببخشید اینجا نه مال شماست، نه ادارش در اختیار شماست، نه اصلا میدونی برای چی ما اینجا رو راه انداختیم. اگه خیلی زیاد حرف داری یه سیپ نیست بندازتون صندوق دیگه، رو تو زیاد نکن، صندلی رو جابجا میکنی، فلان میکنی. کسی اگه دیدش به خلقت این باشه چه جوری زندگی میکنه؟ احساس مالکیت میکنه؟ یه چیزی در اختیارشه، حالا در اختیارش نیست، عزیزی که نسبت به او تعلق عاطفی داره، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، حالا خدا میخواد او رو بگیره، مالک اون خداست. درسته یا نه؟ خدا میخواد به من بگن این پدری که پدر توست و یکی از کسایی که بزرگترین حق به گردن تو داره این پدرته، اینو من میخوام ببرم، این مخلوق منه، بنده من، مال منه، من از دولابه میکنم، با خدا کشتی میگیرم، حداقلم هر چی در میاد میگم به خدا که چرا گرفتیش. حالا اگه بچه من باشه، ببینید داغ سر جاشا، من نمیگم نباید آدم احساس بکنه که مثلا عاطفش فرض کنید داغ دیده باشه، اینجوری نیست، نه نه، چیزی که به زبان میاریم تلقی رو داریم میگیم. درسته؟ این که لکیلا تأسو علا ما فاتکم بلا تفرحو به ما آتاکم، گفت که میدونی چرا ناراحت میشی برای این چیزی که از دست میدی؟ چون موقع که به دستش آوردی خوشحال شدی، اگه میفهمیدی امانته ناراحت نمیشدی. آقا هر کی میاد اینجا، مثلا فرض کن اینجا حسینی هست، مثلا کیسه هایی روش نمیشه حسینی فلان، یه کیسه میدن کف شده میذاری توش، موقع که میخوای بری خب مثلا میگیرن دوباره کیسه رو آویزون میکنن دیگه. اگه کیسه رو گرفتی گفتی آ چه قشنگه، چه رنگی داره، به درد کار من میخوره، من دنباله میگشتم، موقع که میخوای بری ازت بگیرن ناراحت میشی دیگه. خب ببین، من بندوار زندگی نمیکنم، من تا اونجایی که زورم برسه مالک میشم، تا اونجایی که زورم برسه صاحب میشم، مالک میشم. توجه کنید، مالک شدن عیب نداره، ولی به اون ملک دل نبستن هنره. زهد یعنی این، زهد گدائی نیست، نداشتن نیست، فقر نیست، نکبت نیست. نه، یارو میتونه ثروتمندترین آدم ها باشه ولی زاهدترین آدم ها باشه، میشه، اشکال نداره، حتی هنر میخواد، ولی حالا شدنش اشکاله. ما تمام تلاشمونه که خودمونو مالک کنیم، به جایی که از اون چه که به ما تملیک شده استفاده کنیم، قشنگ زندگی کنیم، هی میخوام سند بزنیم، این قیافه منه، این چشم منه، این دماغ منه، این هیکل منه، این قد منه، این بازو منه، این مدرک منه، این ماشین منه، هی میخوام. بس بابا، یه تصادف میگه ریختت به هم میریزه، اینقدر پوز نده، دیگرانو با این ریختت داری گمراه میکنی. یکم بپوشون، تو که خودت میدونی که خدا بهت زیبایی داده، باز زیباتر میکنی، میری مردمو فریب میدی. نه من قصد بدی ندارم. قصد بد یعنی چی؟ مثل که من بیام پیش بچه شما، مثلا بچه من 4 تا اسباب بازی فلان داشته باشی، بیاد پیش بچه شما بازی کنی، گریه شو درارم، بیام ببین نداری بیچاره، فرق نمیکنه. خب ببینید، تو این دنیا اصل اگر اینه که من اینجا مهمانم، من مخلوقم، من مملوکم، من بندم، دست به چیزی تو این دنیا میخوای بزنی باید اجازه بگیری. اجازه یعنی بسم الله باید بگی. حالا واجب نکردن برات ها، مستحب که کردن، اما اگه خواستی سر ببری گوسفندی رو، بسم الله بگو، اجازه بگیر، مال تو که نیست. اگه خواستی ازدواج بکنی، اینا که مملوک تو نیستن که مزاحم مردم میشی. ببین بعضی ها فکر میکنن اینا حکم شرعه، خدا روز قیامت پوست طرف رو میکنه، میگه بیدینی به من چه که بیدینی، این مخلوق مال من بود، چرا متعرضش شدی؟ مثلا من دین کاری ندارم، غلط کردی این کاری کردی، جواب نداره بده طرف. خدا میگه من مال تو بود، میگه مال تو بودی. باباش بدبخت بیچاره اینو بزرگ کرده، خرج کرده پاش، حالا حرف بابا رو گوش نمیکنه، یه زه شلوول اومده تو خیابون، بابا هم داره هرس میخوره، تو هم مزاحم میشی. میگه نه با تفاهم رسیدیم، بی خود کردی به تفاهم رسیدیم بدون اجازه اون کسی که حق داره به گردنیم. بابا شما یه چوبو بر میدارین میتراشین، بعد میذارین میگین کار دست، قیمت میذاری، کسی حق نداره بدزده. این بدبخت بیچاره 20 سال پدره زحمت این دختر رو کشته، زحمت پسر رو کشته، بر میداری میری میگه ما به تفاهم رسیدیم. یعنی چی؟ خب برو مال مردم رو بدوز، از تو مغازه بگم ما به تفاهم رسیدیم، من این تابلو رو دوست دارم، اونم منو دوست داره احتمالا. اینا اصلا عقل اینا رو رد میکنه. اون تو الان که هیجان داری متوجه نیستی، ولی وقتی که مال خودتو اینجوری کش رفتن حالا متوجه میشی. فردا خدا بهت بچه دادی که تو خیابون چپ بهش نگاه کرد، وقت بهت میگم چه حالی میشی. اینا چه حکمای عقلیه؟ ببین من اگر بدانم که تو این دنیا آمدم، من مالک هیچی نیستم، موقت به دستم ابزار دادن، موقتا به من اجازه دادن حرف بزنم، ببینم، بشنوم، دستمو تکون بدم، درسته؟ یه دونه از این دارایی‌های شما، یه دونه از این که من دارم، میتونم بگم فردام دارم؟ نه. هیچی. حافظتو داری؟ نه. یادت میره. همین الانم هم نداری، یه چیزی یادت میره. هی فکر کن اینجوری شو. خب، پس ببینید، به نظر میاد که بندگی، مخلوق بودن، مملوک بودن، این اصلا انگار با صبر کردن در زندگی دنیا ممزوجه. خب این حکم عقل دارم عرض میکنم خدمتتون، حکم عقله. هر جا شما مهمانین، هر جا شما کارمندین، هر جا شما موقتا ورود پیدا کردین، در اون محدودهی که بهت اجازه میدن میتونی کار بکنی. من بعضی از دوستانی که مثلا گفتگوهایی داشتیم راجع به بحثای کاری، گفتم هر جا که موقع بری کار بکنی، اول بپرس تو این محیط کجا رو اجازه نداری وارد بشی و کجا رو مجازی وارد شی. وقتی محیط یه قاعده‌ای داره، یه قانونی داره دیگه. خب پس صبر میشه است، ولی با این وجود خدای متعال تو قرآن میفرمایند که به پیامبرانشون مثلا فصبر. به چی؟ مثلا لحکم ربک، مثلا فصبر علامو یقولو، درسته؟ یعنی آدم میبینی یه جاهایی رو خدای متعال گفتن فصبر. این فصبر خدا به علامه یقولون معناش این نیست که جاهای دیگه نمیخواد صبر کنی، لا تصبر، همچی معنایی نداره که. اگر خدای متعال فرمودن عسل شفاست، مثلا حالا این لغت اینجوری نیست، عسل بخورید، معناش اینه که چیزای دیگه نخورید، هر کدوم حکم خودشو داره، درسته؟ اما یه جاهایی رو خدای متعال پیامبرانشون رو مردم رو دعوت به صبر میکنن. به نظر میاد که اینجا خیلی مهمه، یعنی اینجا همون جاییست که من کم میارم. دقت فرمودین، یکی از اون آیاتی که تقریبا همه ما شنیده ایم و احتمالاً خیلی از شما حفظین، اینه که خدای متعال در سوره بقره فرمایش میکنن که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابر. خب گرسنگی، ترس، کاسبیت به هم میریزه، کس و کارت، کسی این ور اون ور، ممکنه زخمی بشه، ممکنه از بین بره، درسته؟ ممکنه زحمت بکشی محصول نگیری. خب صبر داشته باش، صبر داشته باش، باشه چشم. توی سوره بقره آیه 177 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اولش میفرماید که لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و قام الصلاة و آت الزکا و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. فکر نکن ادا در بیاری برای عبادت خدا، بری مثلا رو به قبله، اینا رو که حالا واجبه تو انجام میدی، اینا رو مواظب باش. و صابرین، خدا کجا صبر کنم؟ فی البأساء و ضراء، اونایی که صبر میکنن در بأسا و ضراء. حالا ضراء بگیریم، مثلا ضرر کردن، صدمه خوردن، بأسا رو بگیریم، سختی، گرفتاری، مشکل. و هین البأس، بذارید روایتو بخونم. یه روایتی ما داریم اینجا که عرض کردم شاید خدمتتون، فرمودن بأسا و ضراء جوع و خوف و آتش و مرضه. و هین اینجا که فرمودن وهین البأس، فرمودن اندل قتل، این موقع که میخوان بکشن. کسایی که صابرن، اولئک الذین صدقوا، اینا راست میگن، و اولئک هم المتقون. خب باز در سوره نحل، سوره لقمان ببخشید، سوره لقمان آیه‌ای داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال دارن تو قرآن بیان میکنن که لقمان چه گفت به فرزندش. خب خدایا لقمان به فرزندش گفت، خب شما چرا اونو میگین؟ چون حکمته، ما بهش دادیم، درسته؟ ما بهش دادیم. بعضی که مثلا شک میکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام متولد شدن، چجوری قرآن خوندن گفتن قد افلح المؤمنون؟ قرآن که هنوز نازل نشده. ببخشین لقمان هم باید احتمالا اینا رو نمیگفتی، چون ما قرآن نازل نشده بود، خدا در حرف لقمان رو میگه، درسته؟ منتها لقمان که خودش اینا رو نمیگه، که ما به لقمان حکمت دادیم، حالا داریم اونو میگیم، درسته؟ چی گفته لقمان؟ تو آیه 17 یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر. پسرکم نماز رو به پا دار، نه که نماز رو بخونا. یعنی هر کی تو رو نگاه میکنه، زندگی تو میبینه، میبینه تو وقت نماز بیتابی، جای نماز تو هر جایی با نمیستی، دوست داری تمیز باشه، درسته؟ بخواه نماز برات یه شخصیتی داره، اقم الصلاة. صلاة هم که بالاخره تعبیرش رو فرمودن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و امر بالمعروف، امر بالمعروف بکن، و نه عن المنکر، واصبر علی ما اصابک، هر چی بهت رسید اصابت کرد صبر کن. در روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهرا نقل کردن که ازت فرمودن وسبر علا ما اصابک، مال اون جاییه که امر معروف و نهی از منکر میکنی. میگه اگر امر معروف کردی و نهی از منکر کردی به واسطه این هر جیبت رسید، ناراحت نباش. این نظاره که من عزم الامور، خب دنبال یه آدمی میگردی که دیگران نشناسن، علوم غریبه بلد باشه، بری ازش چند تا توصیه بگیری که بگی آقا مهمترین کاری که میشه تو زندگی کرد، من میخوام گل بزنم، میخوام بهترین کار بکنم، میخوام وقتمو میذارم اقلا یه کار بزرگی بکنم. خب بیا دیگه، اقم الصلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، این چهار تا ذالک من عزم الامور. خوبه، خب دیگه بارتو بستی. نه اینا رو نمیخوام، من حوصله ندارم اینا رو. ذکر بگو بگم، یه چیزی بشینم بگم، من حوصله صبر کردن ندارم. واصبر علی ما اصابک. خب ببینید، امر به معروف نهی از منکر، ما از قرآن اینجوری استفاده نمی‌کنیم بگیم آقا این راه بیفتن، امر معروف بکنن نهی از منکر. نه، هر چیزی رو قرآن فرمود، تفصیل اون رو، جزئیات اون رو، تبیین اون رو رسول خدا امیرالمومنین و اهل بیت تعلیم میکنن. ما روایت داریم اگر رفتی در مقابل سلطان جائری نهی از منکر کردی، زد شل و پلت کرد، یک قرون اجر نداریم. برش این کار کردی؟ تو که میبینی این قاطی داره، چرا میجورش این کار رو میکنی؟ نه آقا موسی رفت جلوی فرعون، موسی که قبلش به خدا گفت که خدایا انه تقا، این طغیان کرده، من چجوری برم پیشش؟ خدا گفت من دارم بهت میگم برو دیگه. قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، برو. بعد اینی معکم، منم با شما، اسما و ارا، من دارم بهت میگم، خودم اونجا وایستادم، وایستم نه خدا با من جسم، درسته؟ اما به شما که نگفت خدا بر بیشه فرعون. ببین من که با ادای موسی در آوردن که متدین نمیشم که. توجه کنید، دین به اطاعت، نه به ادا در آوردن. که یکی بگه امام حسن صلح کرد، من عشق صلح هم، یکی بگه امام حسن صلح نکرد، من صلح نمی کنم، یکی بگه امام رضا ولیعت شد، من میرم ولیعت میشم توی کشور اروپایی، دیگه اینا که بدتر مأمون که نبودن که. هر کی برای خودش یه جایی رو ورداره بگیم ما میخوام مثل این پیغمبر باشیم، من مثل حضرت سلیمان میخوام باشم، یا اصلا بگیرم دستم فرمان بدم، آقا اون پروژه چی شد، چرا اینو اینجوری کردی؟ یکی هم میگه مثل موسی میخوام یه لباس خز یه سی بپوشم فرار کنم، میگه من چوپان باشم. اینا هیچ کدوم اجر نداره، دین به اطاعته. بله البته اگه به محبت اهل بیت یه کاریو کردی، با محبتشون، حضرت این کارو دوست داره، منم میخوام این کارو دوست داشته باشه، من اینجوری بپوشم، این اشکال نداره، خوبه، ثواب داره. ولی دینداری که به این نیست. ببینید اون چیزی که وهابیت رو بیدین کرده و وهابیت رو از اصلا دایره دین خارج میکنه همینه دیگه. میگه پیغمبر هیچ قبری رو زیارت نکرد. البته پیغمبر زیارت کرده، آیه قرآنم داریم، روایت سنیان هم داریم. حالا گیرم پیغمبر هیچ جا نرفته زیارت، میگن حرامه. آقا پیامبر موزه نرفته، پیامبر مدرسه نرفته، پیامبر مسجدی که بود زیر زمین نداشت که اصل هم جمع کنن، برای اینکه بعدن بیافتن به جون شیعیان، درسته؟ پیغمبر طبقه سومی ساختمونی زندگی نکرد، اینا حرامه. یه بار توی مجلسی یا آقای محسنی آمد، بعد اینکه مجلس تمام شد، محرم بود، تشکر کردن، مجلس خوب بود، فلان بود، بیسار بود، بعد یه تیکه گفت، گفت ولی ببخشید این عزاداری که آقایون کردن، سینه زدن و اینا، این که نبوده که قبلا، به نظر شما این بدعت نیست؟ غذا داده بودن، داشتیم قیمه می‌خوردیم، گفتم به نظر شما موقع قیمه پلو بود؟ گفت نه. گفتم خوردنش بدعت نیست؟ قشنگ تو پل می‌خوری با نوشابه. این چی دینیه؟ پیغمبر این کارو نکرده، بدعت و حرامه. کی گفته؟ یا پیغمبر این کارو کرده، واجبه. واجبه. الان لباسایی ما پوشیدیم لباس پیغمبره؟ این آقایون وهابی سوار بنز میشن، این ورانور میرن سوار هواپیما، پیغمبر سوار چهارپا میشد دیگه. سوار چهارپا باید بشن، واجبه. هر جا خواستی بری با چهارپا برو. ان شاءالله میبینمت هشت ما دیگه. نه بابا اینا بازیه. اینا خواستن اون کسی که باید اطاعت شود را از میدان بدر کنن، بیان خودمون بلدیم چیکار کنیم. میبینیم پیغمبر چه کرد، همونو میکنیم دین. خدا گفت اصلا دین این نیست. اصلا ما اطیع القرآن نداریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. با خدا پیغمبر فرستاده. اگه قرار بود قرآن بیاد پیغمبر نباشه، خب پیغمبر با قرآن رو آوردم، آقا این کاری ندارین، ما بریم استراحت کنیم، خودتون کارتون انجام بدین. این حرفا نیست. دین به اطاعته، دین به اطاعت است. من یطع الرسول فقط اطاع الله، نه من یطع القرآن فقط اطاع الله. اشتباه نکنید. درست شد؟ خب حالا تو این سیستم من میگم خدایا من کجاها باید صبوری کنم؟ امر به معروف و نهی از منکر داشتیم، گفتم از خدا میپرسیم چه جوری روشش. خدای من میگه واصبر علی ما اصابک. خدایا توضیح نمیدی؟ بعصا و ذرا. خدایا توضیح نمیدی مثلا چه مدلی باشه، از کجا باشه؟ جوع و خوف و نقص ملن اموال و انفس و ثمرات و فلان. عرض کنم که ما اگر یه جوعی به ما بخوره از طرف اونی که دوستش داریم، برامون نیش نیست، نوشه. مادر میخواد غذا بخوره، پسرش ازدواج کرده میاد خونه، این غذا نپخته، مثلا یه وعده غذا داره، هرچی میذاره جلوی پسرش، هم خودش هم میریزد کنارش میخوره و خودش همچی یه ریزی بگی نه این گرسنه مونه، پسره میخوره قشنگ نوشش میشه. شما بچه دارین، اگه غذای محدود داشته باشین شما اطعام میکنید یا خودتون میخورین؟ اطعام میکنید، درسته؟ این جوع مزه داره. بچه اگه تشنه باشه تو سفر عتبات یه ریز آب گیر آوردی، نداری میمیری یا نه، وقتی میدی اون میخوره کیف میکنی. این آتشه، ببینید قبلش هم آتش داشتی ولی اون داره آب و میخوره، آتشش برطرف میشه، برای تو نوشه، درسته یا نه؟ مادر سختی میکشه، به زحمت میفته، جسمش به هم میریزه واسه بچه، درسته یا نه؟ پدر تلاش میکنه مالی به دست بیاره، از مالش خرج میکنه برای بچه ها، کیف میکنه. زن خدمت میکنه، مادر خدمت میکنه، مردم خرج میکنه، مودتن و رحمه و جعل بینکم مودتن و رحمه، کیف میکنه، درسته؟ خب اینجور جاها برای ما نوشه، پس یه جای دیگه چرا نیشه؟ چرا اگر یه کسی دیگه باش بدی غذا تو بخوره گرسنه بمونی داد میکشی از اون بدن میاد، درسته؟ ببینید اون پیچی که، اون رگی که، اون چیزی که به واسطه اون ما جوع رو تحمل میکنیم، آتش رو تحمل میکنیم، بعصا و ذرا رو تحمل میکنیم، مرض و ترس و نقص اموال و انفس رو تحمل میکنیم، اون پیچه، اون رگه، میدونین چیه؟ بدانیم از طرف محبوب است، بدانیم از طرف اون کسیست که دوستش داریم. اگر طرف کسی باشه که نمیشناسیم یا دوستش نداریم ناراحت میشیم. رفیقت از پشت داره میاد نمیبینیش، هولت میده، برمیگردی عصبانی میره رفیقتا، بابا کجا بودی دلم تنگ شد، بغلش میکنی میبوسی، هولت داده ها. حالا یه نفر داره راه میره حواسش نشه، هولت میده، او آقا چه خبرت؟ آقا هول دادن اذیتت میکنه؟ میگه بستگی داره کی هول بده. بچه‌ها دیدین بازی میکنن با پدر مادر کوچیکن، مثلا چنگ میزنه تو صورتش، میزنه پاشو میذاره، مثلا میشه رو چشه و برد میشه میرون و بچه 6 ماه 1 ساله مثلا کیف میکنه، درسته؟ میشه نوشش. مشکل ما اینه، فکر میکنیم دنیا بی سر صاحبه، ببخشید یا صاحب زمان، خدا خوابه، امام زمان هم تعطیل رسمیه، همه مشکلاتی که هست بدون اجازه خدا، بدون هماهنگی خدا ریخته سر ما. اما اگر دانستی هر اتفاقی تو عالم میفته باید خدا اجازه بده که اون اتفاق میفته، نه اینکه راضی باشه ها، اجازه بده. ببین الان بنده دارم صحبت میکنم، کلماتی میگم، درسته؟ اینی که من دارم این کلماتو میگم تا این لحظه که گفتم، معلوم خدا به من اجازه داد بتونم حرف بزنم، قبوله؟ ولی معناش نیست هر چی گفتم مورد رضایت خداست، چون قرار نیست خدا وقتی موجود مختار خلق میکنه بهش استطاعت میده، وقتی اون نستجیر رو بالله میخواد معصیت کنه، خدا مانعش بشه، این که اختیار نمیشه که. اختیار یعنی همین، یعنی به قوتی قویت علی معصیتی، ای ابن آدم، ای فرزند آدم، بابا این قوتی که داری معصیت میکنی، این چیزی که داری لذت میبری به اسمش با اون داری معصیت میکنی، من به تو دادم، چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو میکنی؟ مال حروم میخوره، غذای دیگری رو میخوره، میگه چسبید. خب ببخش، این هر کسی میفهمه گرسنه است، آدم یه غذا میخوره نه مفت مال کسی دیگه مزه میکنه، ولی خدا گفته نکن. میگه آخه، گفت آقا شراب نخور حرومه. گفت من برای حروم حلالیش نمیخورم، برای خنکیش میخورم، گرممه. بعضی ها فکر میکنن اینا تازه اومدن تو این دنیا شهوت میفهمن چیه، غریزه میفهمن چیه، قدیمی ها نمیفهمیدن. حرفا کدومه؟ یه روز یه کسی تو دانشگاه بلند شد اعتراض کرد، گفت این چه خداییه، به ما لذت بردن رو داده، توان لذت بردن، بعد مانع شد و گفته حرام عذاب کنه. گفتم که خدا لذت داده، راه لذت بردن رو بهت نشون داده یا نه؟ یکم مکس کرد. گفتم کجای دنیا یه آزادی مطلقی وجود داره، کجای دنیا که بگه ببین هر کاری دلت میخواد و کیف میکنی بکن. واسه اینکه برای چی استپ میگیری؟ سوار مردم شو، بگو مستقیم ارزونم در میاد، چی پولم نمیخواد. میگه بیا پایین. میگه آقا من اینجور لذت میبرم. میگه یعنی چی؟ بعضی ها فکر میکنن شما اگه بهشون میگه آقا چرا اینجوری راه میری تو خیابون، چرا موضع سگت نیستی، فکر میکنه شما مخالف مثلا حقوق حیواناتی. آقا منم آدمم، میخوام راه برم دیگه، بچه‌م میترسه دیگه. اگه من فردی شیر مثلا قلاده ببندم بیارم تو کوچه، من خوشت میاد؟ میگه آقا این میزنه پاروپوره میکنه. میگم نه آقا، ریموتش دست من، قصه نه. خب یکی تمساح بیاره که اینم هر کسی برداره بیاد تو کوچه. آقا خب حق منم، منم میخوام این پیاده رو استفاده کنم دیگه. مدافع حیواناتی نیستی تو، لطیفی، من نمیدونم زمختم، بذار این حرفا رو کنار بابا، میخوام زنده است، به دین کاری من ندارم. هر اتفاقی تو این عالم میفته، اینو عنایت بفرمایید، هر اتفاقی که میفته، این اتفاقایی که میفته خدا اگر اجازه نده، قدرتشو نده، استطاعتشو نده، طرف نمیتونه انجام بده، درسته؟ لذا ما روایت داریم که من قدرت میدم به بندم، بندم معصیت میکنه، من بهش میگم نکن، میکنه، من قدرت ازش نمیگیرم، به قوت من معصیت میکنه، ولی من راضی نیستم، درسته؟ من راضی نیستم. به مشیتی کنتن تلزی تشا، من اگه بخوام تو میتونی بخوایی. ببینید خدا نمیتونست یه کاری کنه شمر فلج شه قبل گودی قتلگاه، چرا؟ خدا نمیتونست همون کاری که با چاقوی حضرت ابراهیم کرد با خنجر شمر بکنه، چرا؟ نمیتونست، میتونست دیگه، حالا این کار نکرد. یعنی راضی بود؟ نه، نه راضی نبود. یعنی روایت دارم میخونم خدمتون، خدای مگه تو نگفتی به ابراهیم ذبح کنه فرزندشو؟ چرا؟ من گفتم، بله من گفتم، ولی نذاشتم، نذاشتم بکنه. من خودم گفتم ولی نذاشتم بکنه. این خداست. خب بنده دارم این عرایض رو میگم خدمتتون، اینا فعل منه، به حول قوه خداست، به استطاعتی که خدا به من داده، به قوتی که خدا به من داده، اینا فعل منه، پناه بر خدا. بد و بیرا و چپ و راست گفته باشن، روز قیامت من باید جواب بدم، نه من به علاوه خدا. خدا رو شریک فعل قبیحت نکن. بعد اسمشو نذار عرفان، دستان از گردن خدا، گفت من و این با هم یکی هستیم، تو دوتا میبینی. من خدا میشه شریک ظالم؟ روایت دارم میگم، ما حضرت گفتن اگه خدا در فعل تو شریکه پس ظالمه، چون روز قیامت تو رو فقط عذاب میکنه. شریک که شریکشو عذاب نمیکنه که. درسته؟ خب حالا از شما سوال میکنم، اتفاقایی که از اول زندگی تا الان برای شما افتاده، هر کسی برای شما هر بدی خواسته، هر آسیبی زده، هر اذیتی کرده، هر کس، خب تمام اونا رو دیگران کردن، ولی اینا از یه فیلتری گذشت، از یه جعبه گذشت، از یه اتاق بازرسی گذشت و اونی که خدا مانع نشد، خدا خواست. اگر بخوان فشرده این رو به خاطر بسپرید و فراموش نکنید اینه. عبیدالله ملعون وقتی به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت میکنه، میگه این خدا کسان شما را کشت، مردان شما را کشت، ما رو بر شما غالب کرد. یزید و عبیدالله اینا رو میگن دیگه تو مجلس به امام سجاد و حضرت زینب صلوات الله علیه ما اینو میگن. حضرت میگن ببین این کارا رو تو کردی، ولی چون به تقدیر خداست و چون خدا مانع نشده، درسته، ما رأیتو الا جمیلا، کار تو قشنگ نیست، من خدا رو دارم میبینم، من دارم خدا رو میبینم، کار تو کثیفه، اون چیزی که خدا برای من مقدر کرده زیباست. این فرمایش حضرت که ان الله شاء ان یراک قتیلا، فارسیش کنی میشه این خدا مانع یزید نشد که تصمیم گرفت تو را بکشد. روایت داریم دیگه، از امام حسین اصلا سوال کردن، از حس صدیقه، از رسول خدا امیرالمومنین امام حسن علیه السلام، یه همچی کاری میخواد بکنه یزید، میپذیرین؟ خدای اگه شما بگید بپذیر میپذیریم. اول گفتن نه، حس صدیقه سلام الله گفتن من نمیپذیرم، من نمیخوام بچم این میوه دلم اینجوری که خدایا میگه اینجوری کشته بشه، تازه نه به حالا این تفسیر. بعد گفتن که عوضش یه چیزایی هست، گفتن عوضش چیه؟ نگفتن که یا فاطمه به شما پول میدیم، مقام میدیم بهش، نه، این شیعیانو میتونی جمع جور کنی ببرین، اینا رو میتونی هدایت کنی، اینا رو میتونی شفا بدین، دعاهاشون شنیده میشه، دعا تحت قبته، از شفافی تربته. حضرت گفتن قبول کردم. حملت و امهو اما کرهن، دلش خوش نبود، بچه رو دوست داشت، و وضعت و کرهن، موقعی هم که او متولد شد همه جشن تولد میگیرن، اونا مصیبت امام حسین رو خوندن. بله بله، ببین حضرت زهرا وقتی امام حسین رو میبینه یادش میفته، تازه ببخشی منو میگم یا صاحب زمان بمیرم، اون چیزی که حضرت زینب دیدن به چشم ظاهر تو دنیا که حالا مقدر نبود به ظاهر که حضرت زهرا سلام الله علیها ببینم، من نمیدونم چه اتفاقی میفته. درسته؟ این تقدیر خداست. بریم خدمت حضرت زینب سلام الله علیه عرضه بداریم خانوم مشکلاتی که شما دیدین خدا در جریان بود؟ میگن بله. خدا مانع نشد؟ نه. نمیتوانست مانع شود؟ چرا؟ چرا میتوانست؟ راضی بود به این کارا؟ نه، راضی نبود. خب پس چرا مانع نشد؟ انی اعلم و مالا تعلم، من خدام، شما که با ملکین، شما نمیدونین چی به چی. درست شد؟ پس وقتی قرآن داره میگه در بعث و ذرا، نمیگه بعث و ذرا از طرف دشمن، از طرف همسایه بد، از طرف نم همسر، پدر، مادر. ببین شما تحمل میکنی حرف مادرت رو، حرف همسرت رو تحمل نمیکنی. ببین تو داری انتخاب میکنی، تو تحمل میکنی زحمت فرزندت و زحمت همسرت رو تحمل نمیکنی، تو داری انتخاب میکنی. درسته یا نه؟ به تو اینو یاد دادن، گفتن هر چی به تو رسید بدان از جانب ماست، بی حساب نیست، بی قاعده نیست، هر چی به تو اصابت میکنه، هر چی به تو میرسه. ببینید ما اصابک من سیئه فم نفسک، خودت ریشش. اما یادت باشه قول کلون من عند الله، هیچی از دست خدا که در نرفته که. از شما سوال میکنم آقا، یکی میخواد شما رو اذیت کنه، میشه فرض کنیم که خدا نمیداند؟ میشه فرض کنیم خدا حواسش نیست؟ میشه فرض کنیم خدا خوابه؟ میشه فرض کنید خدا میبینه این داره اذیت میکنه، نمیخواد ولی نمیتونه جلوشو بگیره؟ آخه یه کمش دروغه که، درسته؟ بلا تشه مثل این میمونه، برادر کوچیکه داره برادر بزرگتر رو اذیت میکنه، بچه است دیگه. این بزرگتر هم هیچی نمیگه، بابا هم داره میبینه. برادر بزرگتر بابا رو نگاه میکنه، بابا اینو نگاه میکنه، یه نگاه همشی با وقار، باریکلا پسرم. یه دفعه این بچه کوچولو پاره میکنه کتاب اینو، این یه ریزه میخواد عکس العمل نشون بده، ناراحت شه جلو خودشو میگیره، بابا میگه باریکلا باریکلا، ببین عصبانی شدی هیچی نگفتی، خدا بهت میگه باریکلا. خدا کجاست؟ تو سجاده؟ نه، خدا اونجاییه که تو رو اذیت کرد، خدا اونجاییه که کسی مال تو خورد، خدا اونجاییه که کسی راست سارش جلو تو وامیسته دروغ میگه، خدا اونجاییه که همسایه اذیتت میکنه که ازت گفتن اگه اذیت کرد تو رو بهش خوبی کن، خدا اونجاییه که یکی به تو بدی میکنه، خدا به تو میگه احسن الی من اساء الیک. این روایت ها ولی داریم ادفع بالتی احسن رو میگیم، درسته؟ حالا سوال میکنیم این مشکلاتی که قرآن گفت، هیچ کدوم نگفت فاعلش کیه، از طرف کیه، گفت تو توحیدت رو درست کن، همه جا خدا رو میبینی، لذا صبرت میره بالا، درسته؟ صبرت میره بالا. یه بحثی رو ما توفیق داشتیم گفتگو کردیم، این بود که ایمان با صبره. اگه میگی خدا هست، نشونش اینه که صبور باشی. اونجایی که من بی صبرم، یا من بد اخلاقم، یا اونجا خدا رو نمیبینم، درسته؟ اگه همینجا خدا باشه که چیزی نیست که. حالا نمیدونم به این قرائت اصلا میشه یه بار دیگه کربلا رو روایت کرد؟ میشه؟ بله میشه. حالا آدم کم کم یه چیزایی میفهمه. این خانواده در طول این مسیر یک نفرشون شکایت نکرد بابا کجا داریم میریم، بابا برنامه معلومه چیه؟ نه، دارن تو بیابون میرن، یه دفعه حضرت میگن همینجاست، همینجاست، اون جایی که هست، هر چی هست و نیست و بریزیم پایین. چون کاروان موقع که حرکت میکنه، جایی که میخواد اتراق کنه دیگه، ساکن بشه دیگه، بارا رو خالی میکنه دیگه، در بین راه اون چیزی که ضروریه به قدر یه شب موندن، آقا همه رو بیاریم پایین، همه رو بیاریم پایین دیگه، از اینجا ما به جای دیگری نمیرویم، این آخرین منزل ماست، شما هم جایی نمیروین، شما رو میبرند دیگه، شما اراده ندارین جایی برین، میبرند. اون گهواره علی اصغر هم بیارین پایین، هر چی دارین و ندارین بیارین. حالا این که میگن کربلا عرش خداست دیگه، درسته؟ دیگه اونجا بالاتر کجا دیگه، تایی قضیه اونجاست دیگه. حضرت گفتن هیچ کس شکایت نکرد. چرا؟ مثلا تو مقتل نوشته حضرت رقیه، ببخشید یا صاحب ازم، من اینطوری میگم، بالاخره دختره برای بابا میخواد ناز کنه، پدرش میخواد بده، میگه بابا ببین من تشنمه، بابا میشه بر من آب بیاره؟ حضرت میگن بشین کنار خیمه، وکیل من خداست، الله یسقی، که انشالله خدا سیرابت میکنه. بعد عصر همون روز این دختری که طلب آب کرد بهش آب میدن، میگرده تو بیابون. حالا فهمیدی این شاکی نیست؟ فهمیدی بهانه میخواست درست کنه؟ نمیدونم، من اینطوری میگم شاید باباش یه بار دیگه بغلش کنه، یه بار دیگه نوازشش کنه، ببوسه. هیچ کدوم شکایت نمی کردن به درگاه خدا، درسته؟ من یه روایتی بخونم و عرضمو تمام بکنم. در مقتل حضرت صدیقه زهرا سلام الله در آنچه که اتفاق افتاد، روایت خیلی زیادی هست، خیلی مختلف در کتب اهل سنت هم هست. این روایتی است که خود حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن هیزم انبوهی بر در خانم گرد آوردن. ما نشستیم همه بدو بدو دارن میرن هیزم بیارن، دور خونه ما چوب گذاشتن، آتش افروختند. خدایا ببخش من اینجوری سوال میکنم، خدایا بهترین پیغمبرت حضرت ابراهیم آتش زدن، براش گلستان کردی. این پیامبر خاتم که اصلا قابل قیاس با حضرت ابراهیم نیست و خاندانه اون، نه کسی اینجا آتش رو خاموش کرد، نه حرارت از اینجا رفت، نه اینجا، در کربلا هم همین، همه با لباس آتش گرفته این ور اون ور می دویدن. آتش افروختند تا خانه و همگی ما را به آتش بکشند. من به پشت در رفته آنان را به خدا سوگند دادم، به پدرم سوگند دادم تا از ما دست بردارند و یاریمان کنند. عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت، آنچنان بر بازویم زد که جایت چون بازو بندی در را چنان با لگد زد که باز شد و محکم به من خورد که باردار بودم و مرا با صورت نقش زمین کرد. ببین حضرت زهرا اصلا امیرالمومنین رو صدا نمی کنه. آتش زبانه می کشید، صورتم را می سوزه. به حضرتش عرضه بداریم شما حرارت و آتش رو چشیدیم، تو رو خدای کاری کنید ما رو به آتش نندازن. صورتم را می سوزند، سپس چندان به صورتم سیلی زد که گوشوارم تکه تکه افتاد. درد زایمان مرا گرفت، محسن بیگناهم را سد. لا لعنت الله.